بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در استصحاب بود. در استصحاب گفتیم که در فصولی صحبت میکنیم، رسیده بودیم به فصل سوم. فصل سومی رو که شروع کرده بودیم عنوانش بود مقدار و مایست بطور استصحاب. در این فصل از دو مسئله بحث کردیم. مسئله اول این بود که آیا استصحاب قائم مقام علم موضوعی طریقی میشه یا نه. مختار ما این بود که قائم مقام نمیشه، لذا فقیه نمیتونه به استصحاب استناد کنه و فتوا بده. بر اساس استصحاب نمیتونه فتوا بده. مسئله دومی که مطرح شده بود اصل مثبت بود. مراد از اصل مثبت اینه که استصحابی ما مستصحب ما هرگاه خودش اثر شرعی داره که اون اثر شرعی به واسطه یک لازم عقلی یا عادی باشه، اون استصحاب میگن اصل مثبت. هر وقت مستصحب لازمی داشته باشه، اهم از این که اون لازم عقلی باشد یا عادی باشد و اون لازم اثر شرعی داشته باشه، وقتی که میگیم استصحاب مثبتاتش حجت نیست، یعنی اون آثار شرعی معل واسطه رو ثابت نمی کنه. وقتی که واسطه عقلی یا عادی باشه، ما هم قائل نبودیم به اعتبار و چیز حجیت اصل مثبت، بلکه فقط میتونه لوازم چی رو ثابت کنه، فقط میتونه ثابت بکنه لوازم بلاواسطه، آثار شرعی بلاواسطه، یا اگر فرضاً واسطه ای هست یا اگر واسطه ای هست اون واسطه هم خودش شرعی باشه. پس اصل مثبت اعتباری نیست. این نظریه مشهور و رایج. این فصل رو تموم کردیم. در خاتمه این فصل اموری رو به عنوان تنبیهات ذکر میکنیم. ینبغی التنبیه علی امور. الامر الاول، ما گفتیم که اصل مثبت حجت نیست، معتبر نیست. بعضی از بزرگان بر اصل مثبت اشکال دیگری را هم اضافه کردن که این اشکال را ما متعرض نشده بودیم. اینها قائل شدن که اصل مثبت اعتباری نداره، حجت نیست. اما علاوه بر اون اشکالی را که ما گفتیم، اشکال دیگری را مطرح کردن و اون اشکال تعارضه. وقت معنای تعارض اینه که دائما این استصحاب چیه؟ دائما این استصحابی رو که ما در ملزوم جاری میکنیم معارض است با یک استصحاب مخالفی در خود لازم. یعنی اگر ما استصحاب رو در نظر بگیریم، وقتی بخواییم آثار لازم شرعی عقلی رو بار کنیم، یه استصحاب دومی داریم، میگه این لازم عقلی محقق نشده. اگر در ذهن شریفتون باشه، در اون مثالی که داشتیم استصحاب رطوبت رو میکردیم در شیء نجس برای اثبات نجاست ملاقی که دسته، این قائل میگه یک استصحاب معارض داریم، نمیدونم آیا اون نجاست سرایت کرد یا نکرد. استصحاب میگه سرایت نکرد. شما با استصحاب بقاء رطوبت نجس. میخواد چی رو اثبات کنی؟ نجاست دست داره که ملاقی ماست. خب از اونم شک دارید که آیا نجاست از اون نجس به این ملاقی سرایت کرد یا سرایت نکرد؟ استصحاب چی میگه؟ میگه سرایت نکرد، چون سرایت امر حادثه، سرایت امر حادثه، نمیدونم در اثر این ملاقات سرایت محقق شد یا نشد. استصحاب میگه سرایت محقق نشد. پس استصحاب بقاء رطوبت معارضه میکنه با استصحاب چی؟ عدم تحقق سرایت. استصحاب بقاء رطوبت اصل منجز، استصحاب عدم تحقق سرایت اصل مؤمنه. اصل مؤمن با اصل منجز با هم تعارض میکنه. ما حاصلش اینه که همه جا استصحاب بقاء اون مستصحب یا بقاء اون منظوم معارض است با استصحاب عدم تحقق اون لازم، حالا اون لازم عقلی باشد یا عادی باشد. پس این تعارض دائمی هست، لذا اصل مستصحب اعتباری نداره، لااقلش للمعارضه. قطع نظر از اون اشکالی که در بر اصل مثبت مطرح کردیم. پس استصحاب مثبت و اصل مثبت دائما مبتلا به چیه؟ به معارضه. و اون کدومه؟ اصل عدم تحقق لازم، سواء کان لازم و شرعی عقلیان او عادیان. این هم خدمتتون عرض کنم که اشکالی که مطرح شده، مرحوم شیخ اصل مثبت رو معتبر نمیدونه، مثبتات اصل رو حجت نمیدونه، اما قائله که این اشکال هم وارد نیست. در عینی که اصل مثبت رو معتبر نمیدانن و استصحاب مثبت رو حجت نمیدانن، شیخ قائله که این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ مرحوم شیخ میفرماید استصحاب بقاء ملزوم حاکم است بر استصحاب چی؟ عدم لازم. حکومت میکنه، با وجود حکومت دیگه تعارضی از بین میره. این مطلب رو مرحوم شیخ در فرائض جلد 3 صفحه 237 فرمودن. این اشکال رو مرحوم شیخ فرمودن. ما خیلی جاها داریم که دوتا اصل اگر حکومت باشه دیگه تعارض بین حاکم و محکوم نیست، همیشه اصل حاکم بلا معارضه جاری میشه و نمیگذاره نوبت به اصل محکوم برسه. مثلا یک قطعه گوشتیه، شما نمیدونید این گوشت پاکه یا نجسه، این رو نمیدونید. چرا؟ چون نمیدونید این حیوان که گوسفنده، چون گوشت گوسفنده، نمیدونید آیا این حیوان تزکیه شد یا تزکیه نشد. اگر تزکیه شده باشه این گوشت چیه؟ پاک. اگر اون گوسفنده هنگام ذبح تزکیه نشده این گوشت چیه؟ نجس. این رو نمیدونید الان این گوشت پاک یا نجسه. خب ما در این دو تا اصل داریم، یک اصل منجس داریم، یک اصل مؤمن. اصل منجس ما چیه؟ اصل عدم تزکیه است. این گوسفنده یک زمانی زنده بود، نمیدانم بر این گوسفند تزکیه واقع شد یا نشد، مزکا شد یا نشد. از ازل که این گوسفند مزکا نبود که، به زمانی گوسفند یک بود زنده بود، مثل همه گوسفند ها راه میرفت و علف میخورد. نمیدانم برش تزکیه صورت گرفت یا نگرفت. استصحاب میگه تزکیه صورت نگرفت. این چه اصلیه؟ اصل منجس. از اون ورم من نمیدونم این گوشت پاکه یا نجسه. قاعده طهارت چی میگه؟ میگه کل شیء طاهر، هر چیز که نمیدونی نجسه یا پاکه بگو پاک. قاعده طهارت چه اصلیه؟ مؤمن و مؤثر. خب من در اینجا دو اصل دارم، یکی استصحاب عدم تذکره دارم که اصلون منجس، یکی هم قاعده طهارت رو دارم که اصلون مؤمن. آیا این دو تا اصل با هم تعارض میکنن در این گوشت؟ نه تعارض نمیکنن. استصحاب عدم تذکیه حاکم است بر قاعده طهارت که توضیحش در محل خودش میاد. وجه حکومه نمیگذاره جریان قاعده طهارت در این گوشت جاری بشه، جلو جریان قاعده طهارت رو میگیره. پیروزمند بدون هیچ گونه تعارضی استصحاب عدم تزکیه جاری میشه. خب در ما نحن فی هم همینه، این برای تشبیه مثال زدیم. هیچه سرج بریدن بدون این که به روح قبله باشه بسم الله بگم، نه این که با چاقو سرج بریدن یا با تیر زدنش خلاصش کردن، هزار و یک جور راه داره. تزکیه فقط یک راه داره. درسته، غالبا فرمان شما درسته، اما بالاخره این گوشته مزکاست و مزکا نیست. نمیدانیم نهایتش اینه که زن شما داریم به اینکه این گوسفنده مزکاست. آره. این گوسفنده رو کشتید شما خودتون، یادتون نیست وقتی کشتید اون شرایط رو رعایت کردین یا نه خوابتون میاد خسته بودین فوری چاقو رو گذاشتین تموم شد قصه؟ قبله رو رعایت کردین، بسم الله گفتین، فری اوداج اربعه کردین یا نه فقط شمشیر رو کشیدین سرش از تنش جدا کردین؟ یادتون نیست؟ خب برمیش شک داریم دیگه. خب وقتی که شک کردین استصحاب میگه تزکیه نشده، دقت کردیم. قاعده طهارت هم میگه پاکه. چرا خودش میاد انشالله اینجا این استصحاب حاکم بر این قاعده است، جلو این قاعده رو میگیره، نمیذاره این قاعده جاری بشه. ما هم تنافی نداریم، حکومت هم ما اصطلاحا در ما نحن فیهم از همین قبیله. من وقتی که این دستم با اون نجس ملاقات کرد، که قطعا ملاقات کرد، آیا اون نجس رطوبت داشت یا نداشت؟ استصحاب میگه رطوبت داشت، چون قبل از ملاقات اون نجس خیس بود، ملاقات داشت در حالی که اون خیس بود. خب خیسی که موضوع نیستش، سرایت موضوعه. نمیدونم اون نجاست سرایت کرد به این دست یا نه. استصحاب میگه رطوبت باقی بود، اون استصحاب میگه سرایت نکرد. استصحاب بقاء رطوبت حاکم بر استصحاب عدم سرایت. پس بنابراین آثار شرعی این رطوبت بار میشه، که یکی از آثار شرعیشیه تنجس ملاقیست. ملاقی چیه؟ دست مرد. مرحوم شیخ قائل به حکومت شده. خب در تحقیق میخواییم ببینیم آیه فرمایش شیخ تمامه یا تمام نیست. این رو دقت کنیم، ما قائل نشدیم به حجیت و اعتبار اصل مثبت، ما قائل نشدیم. اما اگر قائل بشیم چه تقریبی برای این قول حجیت داریم؟ اگر قائل شدیم چگونه تقریبش میکردیم حجیت و اعتبار اصل مثبت؟ دو تا تقریب داره. قائل نشدیم، اما اگر میشدیم از یکی از این دو تقریب استفاده میکردیم. تقریب اول، چی؟ خدمت شما عرض کنم این دو تقریب هر دوش نادرسته، چون اگه تمام بود که ما قائل می شدیم، قائل نشدیم. وقتی قائل نشدیم معناش اینه که هر دو تقریب نادرسته، اما اگر قائل می شدیم از یکی از دو تقریب استفاده می کردیم، اما هر دوش ناتمامه، هر دوش نادرسته، چون قائل نشدیم. اگه یکی از دو تقریب تمام بود قائل می شدیم. تقریب اول گفتیم اگر شارع تعبد کرد به بقای ملزوم، عرفیاً این تعبد تعبد به چیه؟ به وجود لازمه. اگر شارع میگفت اون ملزوم باقیه، عرفاً تعبد به وجود لازمه. حالا اون لازم عقلی باشد یا عادی باشد. این تقریب اول می گفتیم آقا ما از یک نقطه عرفی استفاده می کردیم. می گفتیم هر کجا تقریب بکنه، مثلا شارع میگه آقا دو تا دست هست، میگه این دست راسته. خب وقتی این دست راست رو انسان که دو تا دست راست که نداره، لازمه این که این دست راست باشه این میشه دست چی؟ چپ. بگیم عرفاً این تعبد است به این که اون یکی دیگه دست چپه. آره این تعبد این هستش، تعبد به ملزوم یعنی بقای ملزوم. عرفاً تعبد است به وجود اون لازم. این تقریب اول. خب ما اگر از این تقریب استفاده کردیم، اینجا تعارض برقراره. آیا برقرار تعارض یا تعارض برقرار نیست؟ اگر از این تقریب استفاده کردیم برای حجیت و اعتبار اصل مسلم، اگر این تقریب رو استفاده کردیم، اشکال مرحوم شیخ وارده. چرا؟ چون هر کجا تعبد به یک امری تعبد به امر دوم باشه، اون دلیل تعبد امر دوم رو دیگه نمیگیره، که در تنجیز و تعذیر با این مخالفه. نگرفتن این عبارتون اخرای حکومته که برخواهیم گفت. پس اگر تعبد به بقاء ملزوم عنایت کنیم، عرفاً چی باشه؟ تعبد به وجود لازم باشه. اگر این باشه حکومت مرحوم شیخ تمامه. حکومت نیست، تعارض نیست، حکومت درسته. چرا؟ چون وقتی گفتیم دلیل تعبد به ملزوم تعبد به لازمه، که دلیل خود لازم رو دیگه نمیگیره. انشاءالله در بحث حکومتی که در استصحابه میگه، همیشه وقتی دلیل موضوع رو میگیره چیه؟ دیگه دلیل به اصطلاح حکم رو نمیگیره. عرفی یعنی این عرفیه. وقتی اگر گفتیم تعبد به بقاء ملزوم تعبد به وجود چیه؟ به وجود لازمه. دیگه دلیل خود لازم رو دیگه نمیگیره. فقط یک تعبد داره، تعبد به بقای ملزوم، که عرفیان اونم تعبد به چیه؟ به وجود لازم.
حتی اگه تعبد به لازم موافق
با تعبد به ملزوم باشه؟ خب اگر موافق باشه میگیره، اگر منافی باشه نمیگیره. در ما نحنفی منافیه، چون وقتی شارع تعبد کرد به بقای رطوبت، گفتیم تعبد به بقای رطوبت عرفاً تعبد به سرایته.
چرا
در صورت موافقت میگیره؟
چرا بگیره؟ اون وقتی میگه تعبد به ملزوم،
چون اون مقدار که قید عقلی داره باید متناف، باید مولا متنافی تعبد نکنه، باید منافاتی با هم نداشته باشه. دقت کردی؟ باید منافاتی نداشته باشه. اما وقتی عدم تنافی هست، هر دو تعبد موضوعش تمامه، یقین و شک. پس بنابراین اگر تقریب ما این شد که تعبد به ملزوم عرفیاً تعبد به لازمه، اگر این باشه فرمایش درست. اصل در ملزوم حاکم بر اصل جاری در اینه. انشاءالله در بحث آینده اصلا معنای حکومت همینه. میگیم وقتی دلیل یکی رو گرفت عرفیاً دیگه اون دلیل شامل دومی نمیشه، وقت تعارض برداشت نمیشه. در بحث حکومت اصل سببی بر اصل مسببی که میاد در آینده در تنبیهات، نکتش همینه که وقتی دلیل سبب رو نگرفت عرفیاً شامل مسبب هم میشه، دیگه دلیل مستقلاً در مسبب به شامل نمیشه. این وجه تقدیم اصل جاری در ملزوم بر اصل جاری در لازم، این حکومت از مرحوم شیخ قبول میکنی. اما تقریب دوم، اگر اصل مثبت رو قبول کنیم، گفتیم دو تقریب داره، اما تقریب دومش اینه که بگیم اگر شارع خوب دقت کنیم تعبد کرد به یک امر، تعبد به آثار شرعیشه، فرق نمی کنه اون اثر شرعی اثر مباشر و مستقیم باشه یا اثر مع الواسطه باشه، فرق نمی کنه. تعبد عنایت بشه به یک شیء فقط تعبد به آثار شرعی است. آثار شرعی دو دسته است، آثار بلا واسطه و آثار مع الواسطه. به این تقریب اصول مثبت اصل مثبت میشه معتبر، میشه حجت هم در آثار بی واسطه هم در آثار مع الواسطه. خب اگر از این تقریب دوم استفاده کردیم، تعارض دیگه محقق میشه، دیگه حکومت مرحوم شیخ درست نمیاد. دقت کردیم؟ چرا؟ چون به جهت این که شارع تعبد کرد به بقاء ملزوم، تعبد به بقای ملزوم معناش چی بود؟ تعبد به آثار شرعیه ملزوم، چه اثر بلا واسطه چه معل واسطه، اما تعبد به لازم نبود. ما در لازم هم شک داریم، نمیدونیم سرایت محقق شد یا نشد. ارکان استصحاب در سرایت هم تمامه، استصحاب بگه سرایت محقق نشد. استصحاب بقای رطوبت با استصحاب عدم سرایت با هم معارضه می کنن، دیگه حکومت درست نمیشه. پس بنابراین تعبد خدمت شما عرض کنم که گفتید به بقای منظوم تعبد با فقط به آثار شرعیشه، اما اهم از این که اون آثار شرعی اثر مع الواسطه باشه یا اثر بلا واسطه باشه، وقت در این صورت این تعارض شکل میگیره. از یک طرف تعبد کرده به بقای رطوبت، از یک طرف هم تعبد میکنه به عدم تحقق سرایت در خارج. اصل اول که تعبد به بقای رطوبت باشه، اصل منجز، استصحاب عدم سرایت اصل مؤمن، اینا با هم تعارض میکنن. خب این دو تا تقریب هر دو نادرسته. پس بنابر تقریب اول اشکال شیخ خدمت شما عرض کنم که درسته، مطلب شیخ تمامه، حکومت پیش میاد. اما بنابر تقریب دوم دیگه جواب شیخ ناتمامه، حکومتی در کار نیست، بلکه تعارض میشه مستقر بین استصحاب بقاء ملزوم با استصحاب عدم چی؟ سرایت. خب حالا این دو تقریب نادرسته، اگر ما رو مخیر کنن که از دو تا تقریب نادرست یکی به انتخاب کنیم، ملزم بشیم به انتخاب چی؟ یکی از دو تقریب نادرست، کدوم یکی کمتر دور از حقیقت و واقعیت، این کمتر تو ذهن ناجور میاد؟ به نظر میرسه که ما اگر مجبور بشید به یکی از این دو تقریب نادرست یکی رو استفاده کنیم، از تقریب دوم استفاده می کنیم. و تقریب دوم اگر باشه جواب مرحوم شیخ دیگه درست نیست. چرا؟ چون به جهتی که تعارض هست حکومتی در کار نیست، استصحاب بقاء ملزوم دائما معارضه میکنه با استصحاب عدم تحقق لازم. این خدمت رو عرض کنم که یه نقطه یه انقلابی شاید تو ذهن بیاد که نه، ما خیلی وقتا اصلا احتیاجی به استصحاب عدم تحقق لازم نداریم. چرا؟ چون به جهتی این که ملزوم که سابقا موجود بوده لازم هم در سابق موجود بوده دیگه. خب به جای اینکه استصحاب بقاء لازم هم داریم، استصحاب بقاء ملزوم هم داریم، این دوتا متوافقین هم معارضه نیست دائما. چطور میگین این تعارض دائمیه؟ چطور میگین این تعارض دائمیه؟ خب اگر این لازم در سابق با ملزوم موجود بوده، استصحاب بقاء ملزوم رو میکنیم با استصحاب بقاء لازم، این دوتا تعارض با هم ندارن. اگر این اشکالی تو ذهنتون اومد یقین پیدا کنید که این اشکال نادرسته. چرا؟ چون اصل مثبت قبلا توضیح دادیم، اصل مثبت ما رو جاییست که لازم لازم وجود ملزوم نیست، لازم بقاء ملزومه. اگر لازم وجود ملزوم بود که دیگه استصحاب ملزوم چه کار داشتی میداخته میشه دور از همون اول میردیم سراغ چی؟ استصحاب لازم، که خود لازم آثار شرعی بلافاصل بلافصل داره. اصطلاح علما در اصل مثبت جاییه که ملزوم بقاءً لازم داره، نه اینکه ملزوم وجودن لازم داشته باشه، بقاءً لازمی داشته باشه. وقتی بقاءً لازم داشته باشه همیشه استصحاب عدم تحقق لازم رو داریم. اگر یک مستصحبی وجودن لازم داشته باشه از اصل مثبت خارجه. از ما اول میریم سراغ چی؟ استصحاب بقاء لازم. استصحاب مثبت در جایی است که مستصحب وجودن نه بقاءً لازمی داره، که اون لازم یا عقلی است یا عادی، و اون لازم موضوع یک اثر شرعی است. پس این در ذهن شریفتون باشه، نگید خب اگر این لازم رو استصحاب خود لازم رو استصحاب کنیم میشه اصل متوافق. این خروج از مسئله اصل مثبته. اصلا موضوع اصل مثبت جاییه که ملزوم ما لازمی داره و اون لازم بقایشه، نه لازم وجودش، و اون لازم بقا یا عقلیه یا عادیه. اگر عقلی باشه یا عادی باشه و مستصحب موجود باشه بقاءً لازم محقق میشه. پس بنابراین لازم ما مسبوق دائما به چیه؟ به عدمه، چون لازم وجود نیست، لازم بقاءه. پس بنابراین بنابر دو تقریب، بنابر یک تقریب فرمایش مرحوم شیخ درسته، بنابر یک تقریب فرمایش شیخ نمیشه قبول کرد، و بین این دو تقریب اگر یکی رو اختیار کنیم تقریب دوم رو اختیار میکنیم که در تقریب دوم کلام شیخ دیگه وارد نیست. هذا تمام الكلام في الامر الاول. الامر الثاني که عنوانش ذکر کنم که وارد بحثش ایشالا فردا میشیم، شیخ قائله که اصل مثبت حجت نیست مگر در جایی که واسطه خفی باشه. گفته اگر واسطه خفی بود مثبتات اصل حجته، یعنی اون آثار لازم خفی بار میشه. اما اگر واسطه خفی نبود، جلی بود، بعد در اینجا اصل مثبت دیگه حجت نیست. شیخ تفصیل داده در اصل مثبت بین جایی که واسطه خفیه گفته حجت و معتبر اون است، جایی که واسطه جلیه و خفی نیست گفته اون اصل معتبر نیست. ان شاء الله فردا وارد میشم در این بحث و در امثله ای که مرحوم شیخ فرموده برای واسطه خفی و توضیح واسطه خفی و فرقش از واسطه جلی. الحمدلله رب العالمین.